بود و پر استقامت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. جشن‌های میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها همزمان با ولادت عقیله بنی هاشم در حرم ملکوتی دخت امیرالمومنین در دمشق برگزار شد. به همین مناسبت دلدادگان اهل بیت با حضور در این حرم مطهر بانوی دشت کربلا این روز بزرگ را جشن گرفتند و از مجاهدت‌های شهدای مدافع حرم در نابود کردن تروریست‌ها و داعش تجلیل کردند.
این روز فرخنده رو به مقام معظم رهبری سید حسن نصرالله و عموم مسلمانان تبریک میگم.
مداحان اهل بیت علیهم السلام با مدیح سرائی دلنشین فضایی آکنده از معنویت ایجاد کردند تا این مراسم تبلور صحنه‌های بدیع عشق به خاندان رسالت و تمسک به مکتب مقاومت حسینی باشد.
با حضرت زینب سلام الله علیها عهد و پیمان می‌بندیم که سرتاسر خاک سوریه را از لوث تروریست‌ها پاکسازی خواهیم کرد.
با برقراری امنیت پایدار در زینبیه دمشق، سفر زوار بقاع متبرکه از کشورهای مختلف اسلامی به سوریه دوباره رونق گرفته است.
از شهر بصره عراق اومدم تا بگویم ذکر و یاد اهل بیت علیه السلام در سرزمین شامات ماندگار است.
ترکیه‌دن گلیارم.
خدا را شکر پس از 12 سال امکان حضور در بارگاه حضرت زینب برای ترکیه‌ای ها هم فراهم شد. برای من موهبت بزرگی است که در شب ولادت حضرت زینب نائب الزیاره همه عاشقان آن حضرت باشم.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
خبر دیگر این که همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها مراسم عروسی دست جمعی در شهر کابل برگزار شد. 56 زوج جوان در محفلی باشکوه مراسم عروسی خود را برگزار و پیوند زناشویی بستند.
در روزهایی که مشکلات از هر سو به مردم افغانستان روی آورده، تشکیل زندگی برای جوانان در این کشور سخت شده است. قرار در کابل 56 زوج جوان به طور دست جمعی عروسی کنند و بروند خانه بخت. مادر عروس خوشحال است که دخترش در همچنین روزی به خانه بخت می رود.
دخترم در امروز پسی بخت خانه بخت مرد. الهی شکر تو حضرت بیبی زینب پشت پناهیشه.
یا زینب میلادت بادا مبارک.
برخی از این خانواده ها سالها نتوانسته بودند جشن عروسی برگزار کنند.
بسیار سنگینه، بسیار زور، کس نمیشه در سی، بسیار مردم ها در بدر زورش نمیشه.
میشن یک 3 سال هم قدران میشدن.
3 سال نامزد بودن نتونسته بودن عروسی کنن.
نتونستن، غریب بودن، به خاطر که غریب بودن نداشتن چیزی.
این مراسم به همت بنیاد خیریه امام علی علیه السلام با بود برگزار شد.
جای خوشی است، همچنین محافل باعث افتخار خانواده و باعث افتخار ما جوان است که همچنین محافل برگزار شود و ما هم باید اشتراک داشته باشیم.
در این برنامه البته عروس دامادهایی هم بودند که با هدف کمک به نیازمندان شرکت کرده بودند.
مصرف چرا بگیریم برای مستضعف کمک نکنیم؟ شخص خودم در میلاد پیامبر تصمیم داشتم که امی مصارف عروسی خود رو به یک مقدار مردم مستحق توزیع کنم.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بازگشایی مسجد السید زینب. از جمله مساجدی که قرار است ماه آینده در مصر افتتاح شوند، میتوان به مسجد السید زینب اشاره کرد که پس از یک بازسازی گسترده بازگشایی میشود. دستاندرکاران بازسازی مسجد السید زینب ابراز امیدواری کرده اند این مسجد با توجه به ظاهر جدید و ظرفیت بیشتری که برای پذیرایی از نمازگزاران پیدا کرده است، بتواند بیش از پیش در خدمت جامعه مسلمانان در قاهره باشد. مقام حضرت زینب یا مسجد از سید زینب در شهر قاهره زیارتگاه و مورد توجه ویژه محبان اهل بیت در کشور مصر است. حراس صهیونیست ها از شروع انتفاضه سوم فلسطینیان. رسانه های صهیونیست وضعیت امنیتی در کرانه باختری را خطرناک توصیف کرده و نسبت به شروع انتفاضه سوم فلسطینیان هشدار دادند. هفته گذشته دو انفجار جداگانه دو ایستگاه اتوبوس در ورودی قدس اشغالی را در پاسخ به یک دوره طولانی ظلم و ستم صهیونیست ها بر مردم فلسطین به لرزه درآورد. پس از این حملات رئیس اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این دو انفجار نشانه آشکاری از وقوع انتفاضه سوم فلسطین با ویژگی‌های بی‌سابقه است. منابع فلسطینی نیز از شهادت 5 فلسطینی به ضربه گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری در کمتر از 24 ساعت خبر دادند. رژیم صهیونیستی بزرگترین بازنده جام جهانی قطر. کارشناسان بر این باورند ارتش رسانه‌ای که از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی به قطر اعزام شده بود نه تنها نتوانست عادی‌سازی رژیم‌های عربی را بر مردم تحمیل کند، بلکه به میزان واقعی نفرت از صهیونیست‌ها در بین ملت‌های عرب پی برد. شبکه المیادین گزارش داد جام جهانی قطر ثابت کرد ملت‌های مسلمان عرب در وادی کاملاً متفاوتی با سران سازشکار با رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارند و شایسته است به جام جهانی قطر لقب جام جهانی فلسطین اعطا شود. اسلام حراسی در آمریکا به معضل تبدیل شده است. مجله آمریکایی تایم با انتشار مقاله اسلام حراسی را معضلی فراگیر در این کشور توصیف کرد. این مجله با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای مشارکت دادن مسلمانان در جامعه آمریکا در دهه گذشته بیشتر شامل تولید فیلم‌ها و سریال‌های هالیوودی با شخصیت‌های مسلمان بوده است، افزود این اقدامات سطحی بوده و هیچ تأثیری در مقابله با اسلام حراسی نداشته است. در این مقاله آمده است سیاست‌های آمریکا همواره مسلمانان را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی کرده و این موضوع پس از حملات 11 سپتامبر 2001 تشدید شده است. اما شنونده خبرهای کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. اعتراض گسترده مسلمانان انگلیس به وزارت بهداشت این کشور به دنبال کوتاهی یک بیمارستان در پذیرش و رسیدگی به یوسف محمد نذیر، کودک 5 ساله خانواده مسلمان و نهایتاً مرگ او، هزاران نفر از جامعه مسلمانان وجود اندیشه‌های اسلام ستیزانه در نظام سلامت و درمان انگلیس را علت اصلی مرگ این کودک مسلمان دانسته و در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده اند. وزارت فرهنگ لبنان اعلام کرد
به احتمال زیاد برای اولین بار نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت 2 بار در سال برگزار خواهد شد. این نمایشگاه ماه گذشته میلادی برگزار و با استقبال خوبی روبرو شد و تا چند ماه دیگر نیز دومین نمایشگاه برگزار خواهد شد.
روبرت کارتر، روزنامه‌نگار انگلیسی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسلام چنل گفت
برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر و یک کشور اسلامی بهترین فرصت برای غرب بود تا با اسلام و مسلمان‌ها بیشتر و بهتر آشنا بشن. اما خب دیدید که چقدر به قطر و اینکه یک کشور اسلامی کانون توجهات قرار بگیره حمله کردن. چطور انتظار داریم جهان اسلام به ما خوشبین باشه؟
و پایگاه خبری سلام گیتوی نوشت کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سال 2023 میلادی تولید، فروش و گردش مالی محصولات حلال در جهان 2 برابر شود. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. هشدار درباره تلاش آل سعود برای تغییر هویت جزیره شیعه نشین تاروت. گروه مخالفان حکومت سعودی با نام لقا درباره تلاش آل سعود برای آسیب زدن و تغییر هویت فرهنگی و تاریخی جزیره شیعه نشین تاروت، همانند آنچه در حذف بسیاری از آثار اسلامی و تاریخی در مناطق مختلف این کشور انجام شده هشدار داد. پایگاه خبری العهد نوشت اعلامیه محمد بن سلمان ولیعهد آل سعود در خصوص توسعه جزیره تاروت در راستای از بین بردن موقعیت تاریخی و ویژگی‌های فرهنگی این منطقه است. جزیره تاروت با اکثریت شیعه جزیره‌ای در خلیج فارس و از توابع استان قطیف در منطقه شرق عربستان است. تخریب آثار اسلامی در یونان. کارشناسان از تخریب هدفمند آثار معماری اسلامی در یونان ابراز نگرانی کردند. در آخرین مورد مقامات یونان یک مجموعه تاریخی مربوط به دوره اسلامی در این کشور را به مدرسه موسیقی تبدیل کردند که کارشناسان این امر را نمونه ای از تخریب هدفمند آثار معماری اسلامی در این کشور می دانند.
في عام 1830 أعلن استقلال اليونان بدعم من الدول الأوروبية حكم العثماني لأكثر من 400 عام.
در سال 1830 میلادی بود که بعد از 10 سال درگیری و جنگ یونانیان با حمایت کشورهای اروپایی توانستند استقلال خود را از دولت پرقدرت مسلمانان در آن عصر یعنی عثمانیان اعلام کنند و این آغاز افول معماری اسلامی در سرزمین هرکول بود. منابع تاریخی در این باره نوشتند
در دوران حکومت مسلمانان بر سرزمین یونان صدها بنای اسلامی در جای جای آن ساخته شد، از انواع مساجد گرفته تا دارالقضات و حتی مدارس اسلامی که برخی تعداد آنها را بیش از 50,000 بنا و اثر می‌دانند.
برخی منابع تاریخی نوشتند که یونانی‌ها در اولین سال تسلط به آن سرزمین و استقلال از دولت عثمانی بیش از 10,000 مسجد را تخریب کردند. حالا نیز صدها مسجد در این کشور وجود دارد که عمری بیش از 300 سال دارند و دولت یونان آنها را به انبار یا بناهای متروکه تبدیل کرده است. دکتر هلنا بولیند، محقق و تاریخ‌دان یونانی.
درسته که در اون زمان یونانی ها از دولت مسلمان عثمانی استقلال پیدا کردند و به علت بغض و دشمنی صدها مسجد رو تخریب کردند، اما انتقاد ما به دولت فعلی یونان اینه که حالا چرا صدها مسجد و بنای کهن اسلامی را به انبار یا مدرسه موسیقی و حتی به محلی برای فیلمبرداری ها تبدیل کردند. من شنیدم که بیش از 8000 بنای اسلامی کهن در یونان در حال تخریبه. اینها بحث تاریخ و تمدن یک سرزمینه که باید حفظ و رسیدگی بشن.
نخست وزیر عراق به زیارتگاه بارگاه منوره رضوی مشرف شد. محمد شیا السودانی عصر امروز با هدف زیارت بارگاه منوره حضرت رضا علیه السلام وارد مشهد شد و در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مورد استقبال رسمی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. نخست وزیر عراق که جمعی از وزرای عراقی وی را در سفر به مشهد همراهی می‌کنند، پس از زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام با تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی دیدار می‌کند. نجات پرستی نهادینه شده علیه مسلمانان در آتش نشانی لندن. به نوشته روزنامه گاردین، یک بررسی مستقل در مورد نجات پرستی نشان دهنده تبعیض گسترده جنسیتی و بدرفتاری علیه مسلمانان در سازمان آتش نشانی لندن وجود دارد. بر اساس این گزارش، آتش نشانان مسلمان در آتش نشانی لندن مورد آزار و اذیت افرادی که گرایش های ضد اسلامی دارند قرار می گیرند. این گزارش می‌افزاید در موارد متعددی نیز دیده شده است توهین‌های نژادی به طور معمول افراد رنگین پوست در آتش نشانی را هدف قرار می‌دهد. و تجارت حلال کشورهای اسلامی و کسری 63 میلیارد دلاری. بر مبنای گزارش سازمان همکاری اسلامی درباره اقتصاد حلال سال 2022، کشورهای عضو این سازمان دارای 63 میلیارد دلار کسری تجارت در اقتصاد حلال هستند. این کسری تجارت شامل محصولاتی از قبیل محصولات غذایی، مد، دارویی و مواد آرایشی و بهداشتی بوده است و تنها 3 کشور از میان اعضای سازمان همکاری اسلامی جزء 20 صادرکننده برتر محصولات اقتصاد حلال در جهان بودند. همچنین بر اساس این گزارش، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال 2020 به بیش از 3 تریلیون دلار رسیده و پیش بینی می‌شود در سال 2025 به 4 تریلیون دلار برسد. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و
19 و 15 دقیقه رو اعلام میکنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. سپاسگزاریم از دوستانمون در اخبار معارفی و اطلاع رسانی، در این گروه فعالیت میکنن و اخبار رو به صورت زنده تقدیم شما میکنن. برنامه بعدی آماده است، میتونید برنامه امتداد رو بشنوید، حدود 45 دقیقه همراه باشید با این برنامه شنیدنی.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر
ملت ها باید دیوار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی
امریکا
مرده آزاد کرا
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه امتداد دقایقی در خدمت شماییم. امتداد برنامه تاریخی اندیشه‌ای است با محوریت جهان اسلام معاصر و تمدنسازی و موضوعات ناظر به آن. در این سلسله برنامه از جمله درباره تشکیل نخستین دولت اسلامی در صدر اسلام، توجه به مفاهیم کانونی بحث نظیر امت اسلام، مروری بر تاریخ تحولات جهان اسلام تا حمله مغول و فروپاشی تمدن اسلامی و ظهور حکومت‌های عثمانی، صفوی و گورکانی در قلمروهای مختلف اسلامی با شما سخن خواهیم گفت. در ابتدای این مجموعه برنامه چکیده و دورنمایی از آن را بیان می‌کنیم تا چشم‌انداز کلی آن برای شما شنوندگان گرانمایه آشکار شود. کارشناس مجری این برنامه جناب آقای دکتر رسول نوروزی هستند و کارشناس برنامه جناب استاد دکتر بهروزی لک، استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
بررسی اهمیت تمدن اسلام در برنامه امتداد، چهارشنبه ها 19 و 15 دقیقه، رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان رادیوی معارف. امیدواریم که حال همه شنوندگان ما خوب باشه، در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. ما امروز با برنامه امتداد خدمت شما هستیم. بنده نوروزی به عنوان کارشناس مجری و مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک خدمتشون هستیم. برنامه ای که در این دوره خدمت شنوندگانمون خواهیم بود در فضای مباحث جهان اسلام خواهد بود و بیشتر تمرکز ما در بحث جهان اسلام معاصر، یعنی جهان قرن بیستم به بعد یا پس از جنگ جهانی اول هست. ما در ابتدا مروری بر تحولات جهان اسلام خواهیم داشت، اینکه چه بر سر جهان اسلام گذشت تا به جهان مدرن رسید و پس از جنگ جهانی اول که تقریبا اتفاقات مهم جهان اسلام، چالش ها و یا به عبارت بهتر جغرافی های جدید جهان اسلام، جغرافی های انسانی و بسیاری از تحولات محصول همین قرن هست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم از مهمان عزیز برنامه دعوت میکنم که سلام و احوال پرسی کوتاهی با شنوندگان داشته باشند و بعد من دوباره خدمت شما خواهم بود. بفرمایید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعدم خدمت شنوندگان خوب برنامه امتداد رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. امیدواریم که در این مجموعه برنامه‌های که ارائه خواهد شد حول محور جهان اسلام معاصر، تمدن سازی اسلامی و مباحثی که اشاره فرمودید بحث و گفتگوهای خوبی ارائه بشه و همگی آماده بشیم برای اون خیز بزرگ تمدن سازی اسلامی که مقام معظم رهبری در بیانیه قام دوم انقلاب اسلامی به اون تاکید فرمودند.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
عزیزان، برای هر مسلمان ارزشمند و سزاست که سیر تاریخ تحولات جهان اسلام را به روشنی بداند. برای اینکه بتوانیم وضعیت فعلی و چشمانداز آینده جهان اسلام را تحلیل کنیم، بررسی اجمالی تاریخ اسلام ضروری است. دانستن اینکه دولت اسلامی در کجا و چگونه آغاز شد و شکل گرفت بسیار مهم است. در این برنامه خواهید شنید که نخستین نقطه عطف تشکیل دولت اسلامی را می توان در پیمان یثرب جستجو کرد که سرآغاز تحولات جهانی شد. اینکه برایند این تحول چه بوده پرسش دیگری است که نیازمند توجه است، اما مهمترین محصول شکل‌گیری دولت اسلامی در یثرب شکل‌گیری هویت اسلامی است که در برابر هویت جاهلی قرار داشت. این هویت بر مدار وحی و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله شکل گرفت. بر اساس این تحول شهر یثرب به مدینه الرسول تغییر نام داد که نشانه روشنی بر شکل گیری هویت جدید بود. پس از رحلت رسول اکرم نیز میراث ایشان همچنان هویت بخش مسلمانان بود. از درون هویت اسلامی شاهد ظهور امت اسلامی هستیم، پدیده و مفهومی که در عمل می توانست تنوعات موجود در جهان اسلام را در ذیل چتری واحد گرده هم بیاورد.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من مقدمه ای رو تقدیم میکنم. جهان اسلام از صدر اسلام تا تقریبا ورود مغول به جهان اسلام یک تاریخ دوران طلایی خودش رو طی میکنه، یعنی ظهور حضرت رسول و دوران امامت حضرت امیر و امامت امام حسن علیه السلام در تاریخ تشیع و در تاریخ اهل سنت هم در بنی امیه بنی عباس ظهور پیدا میکنه. با حمله مغول و فتح بغداد دوران جدیدی برای جهان اسلام آغاز میشه که به نوعی جذب جهان مغولی در جهان اسلام هست و فرهنگ اسلامی و به ویژه فرهنگ ایرانی باعث میشه که جریان مغولیسم به اصطلاح در جهان اسلام حل و هضم بشه و از اون به بعد ما سه جریان جهان اسلام به سه جریان عثمانی، صفوی و گورکانی رو در بخش‌های قابل توجه خودش تجربه میکنه. عثمانی تقریبا از سال 1299 میلادی حاکم میشه و تا سال 1923 بخش‌های بسیار زیادی از جهان عرب، آسیای صغیر و مناطق بالکان و حتی بخش‌های قابل توجهی از اروپای فعلی تا وین رو در اختیار داشت. محدوده‌های شمال افریقا و شبه جزیره عربستان رو، بسیاری از مناطق، تقریبا نیمی از عراق و خیلی از مناطقی که امروزه کشورهای مستقلی محسوب میشن رو عثمانی در اختیار داشت. صفوی‌ها هم تقریبا بخش‌هایی از ایران شهر قدیم رو سعی کردن در اختیار داشته باشن، افغانستان، تاجیکستان، بخشای از آسیای میانه و تقریبا نیمی از عراق همواره و بخشایی که عتبات در واقع از بصره تا تقریبا کرکوک رو صفوی‌ها در اختیار داشتن و خلیج فارس به عنوان خلیج داخلی ایران محسوب میشد. این فضا در شرق هم در اختیار حکومت گورکانیان بود و بخش‌هایی از شبه قاره هند رو گورکانیان در اختیار داشتن و رقابت بین این سه قدرت شکل می گرفت تا اینکه با ورود انگلستان و ابتدا پرتغال و سپس انگلستان بعد از قرارداد که بین در واقع بین اسپانیا و پرتغال بسته میشه و قرارداد توردوسیلاس هست و پرتغال به سمت شرق میاد و اسپانیا به سمت امریکا میره بعد از ورود کریستوف کلمب به امریکا، جهان اسلام دوره جدیدی رو تجربه میکنه. پرتغالیا وارد هند میشن و تلاش میکنن وارد خلیج فارس بشن اما موفق نیستن. پس از اون انگلستان جایگزین پرتغال میشه و تا تقریبا اوایل قرن بیستم انگلستان حضور داره، اما بعد از جنگ جهانی اول به ویژه جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا جایگزین انگلستان میشه. در سال 1919 با پایان جنگ جهانی اول فروپاشی عثمانی رو شاهد هستیم، قرارداد سور، و بعد از اون هم قرارداد لوزان در 1923 که پس از جنگ‌های ملی آتاتورک هست و بخش‌هایی از آسیای صغیر رو پس می‌گیره و همین ترکیه فعلی متولد میشه، اما قراردادهایی مثل سایکس پیکو موجب میشن که کشورهای متعددی در جهان اسلام شکل بگیره و از اون به بعد هست که مطالعات سیاسی جهان اسلام جدی میشه، چون ما شاهد ظهور و تولد بازیگران متکثری در جهان اسلام هستیم که حالا امروزه بر اساس استانداردی که وجود داره اگر یک کشوری مثلا بالای 60 یا 62 درصد یا حالا به اصطلاح اگر دموکراتیک تر بگیم بالای 50 درصد جمعیت یک کشور مسلمان باشند میشود در قلمرو اسلامی در واقع کشور اسلامی اونها رو لحاظ کرد که 49 کشور بیش از 60 درصد جمعیتشان مسلمان هم و تو این جغرافیای سیاسی دیده میشن. کنشگران متعددی که در جای جای کره زمین ظهور کردن. فضای منابع انسانی جهان اسلام عنصر دیگه‌ایه که در واقع در قرن 20 و به ویژه 21 بسیار مهم تلقی میشه. سایت پیو که یک سایت آماری بسیار معتبر هست پیش بینی میکنه تا سال 2075 بیشترین جمعیت جهان مربوط به مسلمانان خواهد بود. حتی در اروپا وضعیت چنین خواهد بود و از این جهت که تقریبا در همه مراکز مطالعاتی جهان امروزه مطالعات به اصطلاح مسلمانان و یا مطالعات مربوط به جوامع اسلامی بیش از مطالعات نظری شرق شناسانه و یا مطالعات متون اولیه مورد توجه قرار میگیره، این باعث شده که ما به این بحث جهان اسلام رو یک پرونده مجزا و مفصلی رو بهش در این برنامه اختصاص بدیم و امروز که جلسه اول ما هست کلیات و مقدمات مربوط به مباحث اولیه مانند تعریف جغرافیای جهان اسلام، جغرافیای سیاسی یا بحث‌های مثل پیشینه جهان اسلام و اگر بحث‌های سیاسی که مربوط به تاریخ سیاسی جهان اسلام در دوره معاصر میشه یا بحث‌های مانند چالش‌های جهان اسلام، مسائل مهم جهان اسلام و احیاناً برخی از متونی که تألیف شده، تصنیف شده در مورد جهان اسلام و رویکردهایی که ما میتونیم جهان اسلام رو مطالعه کنیم رو از استاد محترم خواهیم شنید. شما شنونده برنامه امتداد از رادیو معارف هستید. در خدمت جناب استاد بهروزی الک هستیم در مورد فضای جغرافیای سیاسی جهان اسلام و مباحث مقدماتی مربوط به اون. جناب استاد بفرمایید.
تشکر میکنم از حضرت عالی که مقدمه ارزشمند خوبی رو ارائه فرمودید. یه مرور کلی به تاریخ جهان اسلام هم بود. جهان اسلام چیست؟ چه چیزی وحدت بخش این قلمرو جغرافیای انسانی و سرزمینی هست که ما اون رو به عنوان جهان اسلام میشناسیم؟ اون روزهایی که پیامبر گرامی اسلام در عقبه در این محدوده مکه با اهالی یثرب پیمانی رو میبست، شاید کمتر کسی تصور میکرد که این عقد و پیمانی که بین پیامبر گرامی اسلام و مردم یثرب در اون زمان بسته میشه سرآغاز یک تحول بسیار بزرگی است که آینده جهان رو رقم خواهد زد. خب حضور در مکه به عنوان ام القرای اون زمان جهان، خب شاید دست و بال پیامبر گرامی اسلام به خاطر هیمنه و سیطره مشرکان مکه چندان باز نبوده، مجبور میشن مسلمان ها هجرت بکنن به حبشه که آزادی نسبی داشته باشن و نهایتاً پیامبر گرامی اسلام بعد از این پیمان عقبه با هجرت خودش سرآغاز تاریخ جدیدی میشه که ما تاریخ جهان اسلام رو از اونجا میگیم که شروع میشه سال اول هجری که پیامبر گرامی اسلام با این هجرت خودش جامعه اسلامی رو شکل میده. خب پیامبر گرامی اسلام در یثرب که تشریف داشتن عشق محمدی و عشق به پیامبر توسط مسلمانان باعث شد که خب اون شهر هم نامش عوض بشه، به جای اینکه یثرب که در گذشته نامیده میشد به مدینت النبی صلی الله علیه و آله و سلم نام بگیره. و بعدها این نبی هم خب از دهنها افتاد و مدینه شد شهر اول